گلستان چون خودم در 5 سالگیمو حفظ کردم به توصیه پدر مرحومم، این همیشه تو ذهنم هست و همیشه با خودم زمزمه میکنم و به همم میگم به نام خدا، منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود مومد دعیات است و چون برمی آید مفرح ذات، و در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. همین رو خواستم خدمتتون بگم.
آخرین کتابی که من خوندم و در پایانش هم هست به نام روابط سالم در خانواده، نوشته آقای سید داوود حسینی، مال مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما هم هست. یه جمله جالبی توش داره، میگه هرقدر روابط میان همسران بهتر، سالمتر و پرجاذبه‌تر باشد، زندگی شیرین‌تر و باصفاتر می‌گردد و فرزندان با نشاط و موفقی تربیت می‌شوند. انشالله که همه خانواده های ایرانی اینجوری هست. ارادتمند ابوالفضل نیکفرد از سمنان.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز. اگه اجازه بدین در این فرصتی که باقی مانده یه دوستی نوشتن سیروس قایقران عشق ما هم هست آقای شهرزاد، نه فقط برای مردم انزلی، زنده باد. همینطوره، میدونم قطعا همینطوره. خب باز هم صدای عزیز شما رو بشنویم.
من واقعا شاهنامه فردوسی رو خیلی دوست دارم، شعرهای پروین و اعتصامی رو خیلی دوست دارم. یه دو بیت میگن که خلاصه کنم. پروین میفرماید که کمینگاه پلنگ است این چراگاه، تو همچون بره غافل در چرایی، سرانجام اژدهای پوست گیتی، تو آخر تومه این اژدهایی. من محمد رضا بهبودی ابلشی هستم، دبیر بازنشسته قزوین.
خب دوستان، یکی از عزیزان رحیم اسلامپور از بابل نوشتین سلام به شما. یکی از مروجین خط پریشی و فارگلیسی، یکی از اپراتورهای تلفن همراهه که اغلب پیامهایی که به مشترکین ارسال میکنه به همین روش اشتباه. خیلی متشکرم آقای اسلامپور، حتما این موضوع رو دنبال میکنیم و دوستان دیگر هم اگر برخورد کردن بفرمایید. اگر تکرار شد اسم اپراتور رو بگیم، اپراتورم ببینیم چی به جاش بگیم. علی رکاب عزیز سلام، خوش آمدی به باغ هنر.
مخلصیم،
خدا رو شکر. خب صدای عزیزان رو بشنویم که ببینیم چه کتابی خوندن، شما چه کتابی پیشنهاد میکنید بشه. بفرمایید.
من به سایانا یاوری و در محلات زندگی میکنم. نسخه تاریخی رو دوست دارم، تاریخ نوین رو دوست دارم چون تاریخ گذشته باستان ایران رو بسیار خوب میشناسم، ایشونم چون خودشون آشنا هستن من شادمان میشم راهنمود بدن.
بفرمایید، خواهش میکنم.
این کتاب تاریخ مدرن میخوام، کلا یک کتاب مثلا من متوجه شدم مثلا تاریخ ایران میخوام مطالعه کنم. تاریخ با همین عنوان، تاریخ ایران مدرن، یک کتاب هست که میشه گفتش که به وقایع مدرن، هم انقلاب 57 هم جنگ 8 ساله، به عنوان یه واقعه تاریخی نگاه کرده و کتاب خیلی خوبی هم هست، مختصر و مفید هم هست. قدرش خیلی زیاد.
یه بار دیگه اسمش رو بگین.
تاریخ ایران مدرن.
تاریخ ایران مدرن. خیلی متشکرم. خب دوستان، این کتابایی که خوندین که آقای روکا پیشنهاد کردن میتونین نظر بدین، بعدن باشون صحبت کنین، نظر بدین. خب صدای عزیزان.
من یک کتابی رو جدیداً خوندم به اسم زندگی پنهان ذهن. این کتاب خیلی قشنگ بود. دیگه تو این زمین و کارایی من، توانایی من، آقای رکاب کتابی معرفی کنم من ممنون میشم.
توانایی های
مغز. این زندگی پنهان مغز خیلی ذهن، خیلی کتاب خوبی. من همین کتابی که ایشون خوندن رو به همه توصیه میکنم. واقعاً نکته‌ای که تو این کتاب داره هم کتاب علمیه. خوب. کاملاً یعنی آزمایش ها و روی پژوهش های علمی هم بقیه هم معاصر، یعنی هم گذشته ها هم معاصر نوشته شده و به شدت کتاب جذاب، یعنی چیزایی آدم با این کتاب متوجه میشه که واقعا شگفت زده میشه و خیلی جذاب میکنم باشه برای همه. من خیلی هم سخخوان نیست، یعنی خیلی علمی هست ولی خیلی اونطوری نیستش که مثلا آدمو بخونه متوجه بشه.
ایشون چه پیشنهاد؟
کتاب قدرت اعجاب انگیز نیمکره های مغز، به بررسی نیمکره های مغز و رابطه شون رو نمیدونم، این به قول معروف متخصص مغز و اعصاب یه کتابی نوشته که تو این حوزه ها خیلی میتونه نکته های جالب برای کسایی که تو این حوزه مطالعه داشتن داشته باشه. البته اون کتابی که خوندن خیلی کتاب جذابیه، به جذب یعنی این به جذابیه اون نمیرسه، ولی خب اینا بهشون توصیه میکنم.
قدرت اعجاب انگیز نیم کره های مغز.
بله بله.
صدای عزیزان.
سلام عزیزان، خدمت آقای رکاب، ازشون خواهش میکنم یه کتاب تاریخی، ترجیحاً رمان تاریخی به من معرفی بفرمایید. اگه اجازه بدین یه کتابم معرفی کنم که همین دیشب تمومش کردم، رمان تاریخی انیسه نوشته سرکار خانم شهلا ناظران، بسیار کتاب نابی هستش که حیف ناشناخته بمونه. جواد ابوطالبی هستم، خراسان رضوی.
شما شنیده بودین؟
من این کتابو نشینه بودم، حالا میرم بررسیش کنم، ولی رمان تاریخ تو یک مجموعه اومده که اینقدر جذاب بوده بچهای خود ما تو کتابفروشی کشون خون باعث شد بقیه هم همه برام بخونن، اینقدر تعریف کرد. کتاب ایران شهر،
ایران
محمد
شهر.
حسن شهرسوار. بعد این 6 جلدش اگه اشتباه نکنم الان اومده بیرون، یک رمان تاریخیه. آره یک رمان تاریخیه، محور تاریخش هم تاریخ معاصر.
قیمتش چنده 6 جلد؟
ببین الان تک جلدی جلد یکش 51,000 تومان،
مثلا حدود 300-400 هزار تومان میتونن 6 جلدی شو تهیه کنن.
حالا دونه دونه میتونن مطالعه کنن، چون
یعنی
هر مستقل بیشتر بشه، یعنی هی میاد بیرون دوره مختلف دیگه، مثلا جلد اولش میکنم تا پایان یه دوره از رمان ها شخصیت داره، ولی مثلا اینطوری نیستش که الان هنوز جلد 6ش هنوز مثلا بیرون نیومده، میاد بعد مثلا به مرور جلد 7 نویسنده همینطور داره مینویسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. خب یکی از دوستان آقای حسین خبازان پیامک فرستادن، نظر شما را میخواستم بپرسم. گفتن تأسیس رادیو کتاب درخواست ماست، ما فکر میکنیم در مسیر پیشرفت فرهنگی رادیو کتاب، خب قبلا داشتیم، ما این تجربه رو کردیم و موفق هم نبود، وگرنه ادامه پیدا میکرد. یکی از دلایلش، حالا من بگم، چون برخی دوستان کارشناسان معتقدن که کتاب و کتابخانی تو همه شبکه‌های مختلف باید جاری باشه، نه اینکه یه جای تخصصی یه گوشه‌ای بریم فقط کتابخونا جمع شن. یعنی کتابخانی یه چیز تخصصی از قضا نیست، باید برای همه، برای ورزشکارا، اهل مطالعه، برای عموم فعالان در امور اقتصادی. نظر شما چیه؟ خلاصه اگر
منم
بگیم،
منم نظرم همینه که کتاب در واقع تو اگه بخوایم واقعا جایگاه واقعیشو پیدا کنه تو تمام شئون زندگی انسان هست. برای مثلا رادیو، اگه رادیو پزشکی داریم حتی اونجا هم کتاب هست، اگه رادیو نمیدونم اقتصاد داریم اونجا هم کتاب هست. یعنی کتاب تو تمام شئون مختلف زندگی چون سهم داره. هر اگه شما یه رادیو خانواده هم داشته باشید اونجا هم باید کتاب نقش داشته باشه. برای همین به نظرم باید تو همه جا باشه، ولی چیز مستقلی، رادیو مستقلی فکر نمی‌کنم به دردش بخوره.
یعنی راه بیفته خود شما دنبال نمی‌کنی، ترجیح میدی جاهای دیگه، جاهای مختلف.
من ترجیح میدم که کتاب همه تو همه شبکه‌های رادیویی باشه.
آها، همه جا باشه. خیلی متشکرم. حتی تو خبر، حتی توی جایی که فکر نمی‌کنیم، بله کتابو وارد بکنیم. خیلی متشکرم علی رکاب عزیز، خدا نگهدارت. خدا حافظ. رفقا آخر هفته خیلی خوب و فرهنگی داشته باشید، برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید، خیلی به فکر سلامت خودتون باشید، به فکر سلامت عزیزانتون. پرهام تجدد صدا بردار بود، خانم احمدی زاده همکار ما، امید باشباوی همکار دیگر ما، عبدالله علایی تهیه کننده کافه هنر باغ هنر در این هفته بود. آرزو میکنم که روزهای پر از خیر و برکت در پیش داشته باشید و آرامش دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی،
خدا بخشنده است، آنقدر بخشنده که این طبیعت چشم نواز رو برای ما آفریده. به نام خداوند بخشنده مهربان. نزدیک من است، پشت افراها، سنجدها و بیابان پیداست. سنگها پیدا نیست، گلچه ها پیدا نیست، سایه هایی از دور مثل تنهایی آب، مثل آواز خدا پیداست. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. عصر پاییزی شما به خیر. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. در این عصر آبانی به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و در زمینه سیاره زیبامون، طبیعت سرسبز و محیط زیست سالم حرف می‌زنیم. و ما در این برنامه درباره تغییرات آب و هوایی با شما صحبت می‌کنیم. حتما این جمله رو بارها و بارها شنیدین، اما اگر به عمق این جمله پی نبرده باشیم، شنیدن هزار بارش هم فایده‌ای نداره. که البته وضع زمین و به طور کلی محیط زیست جهان نشون میده که مفهوم این جمله رو درک نکردیم. از بین رفتن جنگل‌ها، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، وقوع سیل و طوفان‌های بزرگ، خشکسالی‌های پیاپی و گاهی ترسالی‌های کنترل نشدنی، بخشی از نتایج درک نکردن این جمله است که کارشناسان معتقدند علت وقوع این اتفاق‌ها تغییرات آب و هوایی و یا تغییرات اقلیمیه. تغییر اقلیم مشکلات زیادی برای حیات انسان به وجود آورده، به طوری که کارشناسان معتقدند با ادامه این روند تا سال 2025 نیاز آبی جهان در بخش کشاورزی 1.3، صنعت 1.5 و شرب 1.8 برابر میشه. این تأثیر در ایران هم بسیار محسوسه، چون ایران در زمره 11 کشور اول جهان از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای که تبعات زیادی از جمله افزایش کانونهای گرد و غبار رو به همراه داشته. برای دونستن بیشتر درباره تغییرات آب و هوایی و تغییر اقلیم، صحبت‌های آقای محمد صادق احدی، کارشناس تغییرات آب و هوایی رو می‌شنویم.
به طور کلی تغییرات آب هوایی علتش فعالیت‌های صنعتی و در واقع استفاده روزافزون از سوخت‌های فسیلی که منجر به انتشار گازهایی به نام گازهای گلخانه‌ای که ازشون یاد میشه به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانیه. عده متفاوت از دانشمندان بودن که یه عده این موضوع رو به عنوان تغییر تزریقی اقلیم یا تغییرات طبیعی اقلیم نام می‌بردن و عده دیگه‌ای که این پدیده رو ناشی از صنعتی شدن دنیا و استفاده روزافزون سوخت‌های فسیلی که منجر به افزایش انتشار گازهای نظیر دی اکسید کربن، متان، اکسید نیترو و سایر گازهای صنعتی که در جو زمین گرم میشن و باعث میشن که پرتوهای خورشیدی که وارد اتمسفر زمین میشن در بازتابش از سطح زمین امکان برون رفت یا در واقع بیرون رفت از داخل کره زمین رو نداشته باشن و در داخل کره زمین به تله بیفتن. به مرور زمان در واقع بحث و مبادله و مجادله بین این دانشمندان جامعه جهانی به این سمت سوق کشون که جامعه جهانی قبول کرد که علت گرم شدن روز به روز کره زمین پدیده تغییر پذیری اقلیم نیست، بلکه تغییرات اقلیمی است که در اثر انتشار روزافزون گازهای گلخانه‌ای به وجود میاد. بعد از صنعتی شدن دنیا روز به روز نیاز به سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا کرده. ما روز به روز نیازمون به استفاده از خودرو، استفاده از برق برای فعالیت‌های صنعتی، استفاده از سوخت برای تولیدات و محصولات صنعتی و کشاورزی افزایش پیدا کرده و در اثر این احیای سوخت‌های فسیلی گازی مثل عرض کردم گاز دی‌اکسید کربن که بزرگترین گاز گلخانه‌ای از نظر مقدار انتشار در دنیاست به اتمسفر انتشار پیدا کرده. تایر گازهای دیگه نظیر متان که عمدتاً از اکتشاف و استخراج نفت و گاز و انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و زغال سنگ منتشر پیدا می‌کنه و همچنین گازهای نظیر NOO که از واحدهای یا اکسید نیترو که از واحدهای نظیر تولید اسید نیتریک فعالیت‌های کشاورزی و احتراق سوخت تولید میشه و یک سری گازهای گلخانه‌ای هستن که اینا کاملاً منشأشون انسان سازه، مثل گازهایی مثل پریون و سایر گازهای اینجوری که در واقع در سیستم‌های تهویه مطبوع و یخچال‌ها و سیستم‌های اطفای حریق و غیره استفاده میشه که کاملا منشأ انسان‌ساز دارن. این گازها در اتمسفر زمین جمع میشن و باعث میشن که پرتوهای خورشیدی که از اتمسفر وارد در واقع جو زمین شده و سطح زمین رو گرم کردن، سطح زمین در بازتابش از خودش مادون قرمز ساطع میکنه. این مادون قرمز دامنه امواج و طول موجش با پرتوهایی که از اتمسفر وارد زمین شدن متفاوت هستن، لذا این لایه گازهای گلخانه‌ای که وقتی روز به روز ضخیم‌تر میشن مانع از بازتابش پرتوهایی که از روی جو زمین از سطح زمین برگشتن به بیرون زمین میشه و در داخل زمین به تله میفته و باعث افزایش دمای کره زمین میشه. این پدیده رو میگم پدیده گرمایش جهانی یا پدیده گلخانه‌ای. چون این لایه اتمسفر به گازهای گلخانه‌ای مثل یک شیشه عمل میکنه و نظیر یک گلخونه که در زمستون اگه ما داخل گلخونه بریم میبینیم که دماش گرمتر از محیط اطراف بیرونه، چرا که پرتوهای خورشیدی داخل اون به تله افتادن. سازمان ملل یک کنوانسیون داره به نام کنوانسیون تغییرات آب هوایی. این کنوانسیون تغییرات آب هوا این ماده داره به نام ماده 48 که اومده در اون کشورهای آسیب پذیر تقسیم بندی کرده. یه مشخصاتی برای کشورهای آسیب پذیر گفته که از جمله این مشخصات میشه کشورهای نامبرد که زمینهای پست ساحلی دارن، کشورهایی که در منطقه‌های خشک قرار دارن، کشورهایی که در منطقه‌های اقلیم کوهستانی دارن و کشورهایی که درآمد اونها تابع در واقع فراورش و صادرات فراورده‌های نفتی هستن. اگه مفاد این ماده نگاه کنیم دیده میشه که کشور ایران تقریبا تمام مشخصات رو داره. لذا ایران یکی از کشورهایی است که شدیداً آسیب پذیر به موضوعات تغییرات آب هوایی هستن. چون اگه دقت بکنیم ببینیم که اقلیم کشورمون رو بررسی کنیم دیده میشه که ما هم نواحی کوهستانی داریم، هم نواحی پست ساحلی داریم، هم نواحی در واقع خشک بیابانی داریم. درآمدهای کشور وابسته به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتیه. بنابراین ایران یک کشور آسیب پذیریه در ارتباط موضوع تغییرات آب هوایی و پیامدهای اون هم در سالهای گذشته ما عملا با خشکسالی، پدیده گرد و غبار، طوفان‌ها، بعد کاهش نزولات جوی و همه در واقع در طول سالهای گذشته ما می‌بینیم. پس بنابراین اگه تقسیم بندی کنیم ایران تقریبا جزء کشورهای آسیب پذیر در مقوله تغییرات آب هوایی بر اساس شاخصهایی که سازمان ملل بیان کرده قرار می‌گیره.
اگر بی‌اعتنا باشیم، طبیعت سبز به بیابانی برهوت تبدیل خواهد شد. شما هم پیشنهاد و راهکارتونو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. دوستی با طبیعت و محیط زیست رو از کودکی به فرزندانمون بیاموزیم و در نهادشون حفظ محیط زیست رو همچون نهالی بکاریم. در این بخش با یکی از فعالان محیط زیست بیشتر آشنا میشیم.
زباله‌های الکترونیکی حالا دیگه بخش جدای ناپذیری از زندگی همه ما هستند. زباله‌هایی که نمی‌دونیم باید با اونها چه کار کنیم و شاید در بسیاری از مواقع روانی سطل‌های زباله بشن. چند سال است که یکی از گروه‌های سازمان‌های مردم نهاد در استان قزوین به جمع‌آوری این زباله‌ها و بازیافت اونها مشغولن. این که چه می‌کنند رو خانم لامعی یکی از اعضای این گروه برای ما بیشتر توضیح میدن.
مجموعه ما از سال 96 فعالیتش رو توی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با یه بخشی از اعضای هیئت علمی و دانشجوهای همین دانشگاه شروع به کار کرد. به صورت رسمی تو سال 97 شرکت ثبت شد و با کمپین هایی که برای شناخت اهمیت این پسماند الکترونیکی تو خود دانشگاه، اول از همون مبدعی که این پایه‌گذاری شد این شرکت، سعی کردیم با دانشجو تعامل کنیم، بهشون اهمیت این پسماند رو بگیم و جمع‌آوری از دانشجوها انجام شد. در نهایت برای بقیه مراحل کمپین های بعدی طراحی شد که مردم بیشتر بشناسن این اهمیت رو، آلودگی که ایجاد میکنه. و کمپین بعدی تو مدارس بود، چون ما معتقدیم که آموزش از کودکی خیلی تاثیرگذارتره و هر بچه نماینده یک خانواده است.
خب مگه زباله ها چه خطراتی دارن؟ شما یه توضیح میدین.
توی وسایل الکترونیکی همینجور که همینجور یک برد الکترونیکی هست، غالبا یک برد سبز رنگه که خودش میتونه یک جدول معدنیاف کامل باشه. در کنار اون فلزات حالا که قابل استفاده تو صنعت هست، یه سری فلزات بسیار سمی و آلوده کننده داره، مثل سرب، نیکل، جیوه. اگه این برد الکترونیکی داخل سطح زباله انداخته بشه، نهایتاً وارد محیط زیست میشه و مثل حالا حتی پلاستیک هم نیست که هزاران سال بعد این امکان تجزیه‌اش وجود داشته، این خاک و آب و حتی هوا رو آلوده میکنه و به هیچ عنوان قابل تجزیه نیست. همجوری که میدونید هیچ وقت نمیدونید که با این پسماندمون چی کار کنیم. روی همشون علامت عدم انداختن تو سطح زباله رو دیدیم، ولی بعدش اینکه بعد چه اتفاقی بیفته، کجا اینا رو تحویل بدیم، ولی هیچ که معمولا روشن نیست. شاید میزان آلودگیشو اگه من به شما بگم باور نکنید که یک باچی موبایل میتونه 600 هزار آب آلوده کنه به تنهایی.
و حالا شما با این زباله ها چه میکنین؟
ما موفق شدیم اولین خط بومی بازیافت پسماند الکترونیکی رو تو ایران تأسیس کنیم به کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و تایید سازمان محیط زیست رو تونستیم کسب کنیم. الان در حال حاضر برای پسماندهای مجموعه های خیلی بزرگ مثل پتروشیمی ها، نیروگاه ها، ادارات به صورت رسمی و مجاز اگر بخوان از طریق سازمان محیط زیست پسماندشون رو امها کنن، میتونن برن و داخل سایت سازمان محیط زیست شرکت ما رو انتخاب کنن و امها به صورت پاک بدون هیچ گونه آلودگی و آسیب محیط زیست انجام میشه.
مراحل بازیافت چطوره؟
همونجوری که بهتون گفتم تنوع فلزاتی که توی بردهای الکترونیکی خیلی زیاده. یک سری از فلزات مثل حالا شاید سرب یا نیکل یا کادمیوم یا پلاتینوم و اینا که بسیار مضره، اگر قابلیت استفاده مجدد نداشته باشه، وقت بعد از اینکه جدا سازی میشه به کارخونه هایی که مسئول امهای اینا هستن میدن. فلزات حالا آلومینیومش، مسش و فلزات مثل برنجش، حتی آهن بدنه دستگاه ها دوباره وارد چرخه بازیافت میشه و این فلزات دوباره قابل استفاده هستن. مثل پلاستیکی که شما چندین مرحله میتونه از باب یک کامپیوتر نهایتا به دمپایی و یا کیسه پلاستیک یا حتی اگر بدونید ایزوگام ساختمان ها تبدیل بشه، درجه خلوصش میاد تو این و تو مراحل بعد توی محصولات دیگه استفاده میشه این فلزات.
اصلا چه نوع زباله هایی رو بهش میگن زباله های الکترونیک؟
تمام وسایل برقی و الکترونیکی که داخلش سیم پیچ و یه برد الکترونیکی داره شامل پسماندهای الکترونیکی میشن. وسایلی که عمرشون دیگه به پایان رسیده، قدیمی شدن یا اینکه سوختن و خراب شدن. شما اینها رو دیگه انباشت شده توی خونه هاتون. مثلا شارژر گوشی هایی که ما 10 سال پیش داشتیم الان تماما سوکتاشون عوض شده و شارژر مونده و گوشی نیست که ازش استفاده کنیم. این وسایل تماما شامل پسماندهای الکترونیک میشن. باتری ها، لامپ ها، همونطور که گفتم وسایل برقی، سی دی ها حتی. اینا همگی توی خانواده پسماندهای الکترونیک برمی‌گردن که بسیار برای محیط زیست مضرن.
و حالا سوال اینجاست که مردم باید با اینها چیکار کنن؟
اول از همه همونجوری که روش کشیده اینا رو به هیچ عنوان تو فصل آشغال نباید بندازن. به مراکز مجاز بازیافت بدن، ترجیح هم به صورت تخصصی اون مرکز باشه. خیلی بهتره. حالا تو مجموعه ما میتونن تماس بگیرن، بهشون راهنمایی میکنیم، برامون ارسال کنن. پیامد این که این اگر وارد زباله‌های عادی بشه اینه که نهایتاً توسط زباله‌گرد جداسازی میشه، سوزونده میشه، مقدار اندکی ازش فلز برمیاد. در صورتی که آلودگی که وارد هوا میکنه و یا اون مشکلاتی که برای اون کارگر اتفاق میفته واقعا بی‌نهایته. مشکلات کلیوی، دستگاه تنفسی و سمومی که وارد حتی گردش خون این کارگر میشه واقعا جبران ناپذیره.
آیا در شهرهای مختلف ایران هم فعالیت خودتون رو توسعه دادین؟
ما از تمام سراسر ایران با باربری ها تونستیم جمع‌آوری کنیم پسماندهای مردم عزیز رو. ما همچنان از مردم عزیزمون پسمانده الکترونیکی دریافت کردیم.
خانم لابی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنون از شما و برنامه خوبتون.
تخریب طبیعت گناهی نابخشودنی است. اگر شما هم با تخریبگران محیط زیست مواجه شدید، حتماً به ما معرفیشون کنید. چرا که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. تلنگور. در سالهای اخیر به علت تغییر روش زندگی میزان تولید زباله در کشورمون زیاد شده، به طوری که پاکبانان عزیز چندین بار در شبانه روز مخازن جمع‌آوری زباله رو تخلیه می‌کنن. زباله ها رو میتونیم به 4 دسته، زباله های شهری، صنعتی، خطرناک و بیمارستانی تقسیم کنیم. 4 دسته که معمولاً با از بین بردن نادرست باعث فرسایش خاک و آلودگی محیط زیست میشه. نمیدونم تا به حال کلمه زباله روغنی به گوشتون خورده یا نه. برای نمونه اگه روغن‌های موتور خودرو، موتورسیکلت، نفت خیس، ضایعات روغن‌ها و حلال‌ها روی زمین بریزه، هم خطر محیط زیستی داره، هم برای سلامتی انسان خطرناک و سرطان‌زاست. طبیعت مهربان است. ما هم با طبیعت مهربان باشیم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.